شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوع‌های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت دوستان در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 مجدداً ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
سلام
بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر،
سلام،
صبحتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
از اینکه مزاحمتون شدم، در مورد موضوع افسردگی و اضطراب خودم می‌خواستم با تو صحبت بکنم. چند سالیه که برنامه شما رو دنبال می‌کنم. اوایل فکر می‌کردم که حالات درون‌گرایی دارم و تیپ شخصیتی نرماله و مشکلی ندارم، اما از جنبندی مطالبی که از سمینارهای شما و برنامه‌هاتون داشتم به این نتیجه رسیدم که ممکنه حالت افسردگی و اضطراب و حالا به صورت خفیفش داشته باشم. الان اون حالی که شما میفرمایید دنیا رو تاریک و سخت آسمان رو کوتاه، این حالت رو من دارم الان. به صورتی در اومدم که کمتر از یک ماه دیگه مثلا امتحان نظام مهندسی دارم، تمام آینده و کارم همه چیز به این بستگی داره، ولی الان حتی نمیتونم یک خط کتاب بخونم. منی که در دوران دبیرستان حتی شاگرد اول بهترین مدرسه تهران بودم، در زمینه که دارم کار میکنم در دفتر کارم مراجعان مدام تلفن میکنم، کارشون رو مشکل دارن، حتی نمیتونم تمرکز بکنم یک خط برشون ترسیم بکنم یا یک کار کوچیک برشون انجام بدم. مشکل در جهت تمرکز از ابتدا نداشتم، الان اینطوری شدم. شبها تا دیر وقت خوابم نمیبره، صبحها دیر از خونه خارج میشم، با اینکه واقعا تمایل دارم به اینکه سیکل معیوب و درستش بکنم ولی درست نمیشه. پیش روانپزشک رفتم طبق فرمودهای شما و ایشون گفتن مشکوک به افسردگی هستی و دو تا قرص صورت دادن به نام سرترالین و زولپیدم. زولپیدم رو برای خواب دادن و سرترالین رو برای مثلا رفع افسردگی. یک مقداری حالم بدتر هم شده بعد از دو هفته سه هفته مصرف این قرصا، به صورتی که حتی افکار خودکشی بارها به ذهنم رسیده بعد از اینکه این قرصا رو مصرف میکنم. به قدری ضعیف شدم که در اثر خواب‌آلودگی قرصا وقتی چند روز پیش تصادف کردم، ماشین رو گوشه خیابون ول کردم و همینجوری نشسته بودم رو جدول گریه میکردم، یه حالت وحشتناک. بعد تا قبل از اینکه این قرصا رو بخورم ذوق و شوق برای موفقیت داشتم، ولی الان دیگه اون ذوق و شوق هم ندارم. حالا قرصا رو دو روز متوقف کردم، تنها تاثیرش این بود که یه سوق و شوق ایجاد بشه تماس بگیرم با شما مشکلم مطرح بکنم. تو زندگی هم اون حالتی که میفرمایید که فشار از چند جهت به آدم میاد و مشکلات ایجاد میشه، مثلا فوت مادر به صورت ناگهانی همزمانیش با امتحان مستری که داشتم و دو سال برش زحمت کشیده بودم، تضادهای درونی در مورد مسائل جنسی و پدر سختگیر و اینجور مسائل بوده که اینا میتونه به نظر من زمینه باشه. حالا نظر شما رو میخواستم بدونم. مزاحمتون شدم.
چند سالت عزیز؟
من 27 سالم.
چند تا خواهر برادر داری؟
یک برادر کوچیکتر دارم.
چقدر کوچیکتر عزیز؟
5 سال کوچیکتره.
ببینید، ما موضوع شما میتونه یه کمی جدی تر از افسردگی باشه. البته ریشه مسئله متاسفانه استرابه و نگرانی های شماست که همیشه احتمالا داشتی و نسبت بهش بی‌اعتنا بودی. چون آدم باهوشی هستی، از یه مقدار مکانیزمای دفاعی استفاده کردید و وانمود کردید که هیچ خبری نیست و به قول معروف همه چیز آرومه و در نتیجه مثل آدمی که همینجوری چک بکشه و پولی تو حساب نداشت باشه، یه جایی میرسه که دیگه موضوع دیگه جنبه یه اشکال حسابداری نیست، به عنوان تقلب و کلاهبرداری در میاد. و شما با خودتون این کار کردید. الانم تو حرفاتون پیداست. ببینید اولین مثلا اعتراض من به شما دو تاست. اولش این که باید خیلی زودتر اقدام میکردید، یعنی همین قد که تو سرازیری قرار میگرفتید عزیز. دومی که وقتی قرصا بهتون نمیسازه یا احساس خوبی باشنید، بلا فاصله به دکترتون میگفتید، دکتر قرصاتون عوض میکرد و نه این که سر خود قطعش کنید. چون اون شما یه فرضی گرفتید که علت این مشکلات من قرصه، نخوردنش مشکلات من از بین میبره. درسته ممکنه قرصا به دلیل بیحالی که برای شما به وجود میورده فکر کردی خیلی خب بگذار قرصا نخورم، حالی پیدا کنم، این کارو بکنم، یا حالا نه اینکه مهم باشه تلفنی به من بکنید، ولی برخورد درست آگاهانه باهوشانه ای که در زمینه دیگه داری نکردی باش عزیز. الانم ببین مسائل با هم تو مخلوط نکردی، شرایط محیطی تو این کار رو کرده، فاصله تو با برادرت موضوع مسئله هست، مرگ بختی مادر مسئله هست، اینکه همه چیز در ایران برای اونایی که میخوان درس بخونن به درس و موفقیت شغلی مرتبطه، این تنها راهی است که میتونن نسبتاً فکر کنن چراغی یا شمعی در دست دارن در این تاریکی ها، اونم بخواد بیفته به وجودشون و به خرمن وجودشون آتش میزنه. من اینا رو متوجه هستم و تعجبم نمی کنم و می فهمم که چرا باید به هم بریزی، ولی قرار موضوع رو یک کمی تفکیک کنی و با تفکیکش ببینی با هر کدومش چگونه می تونی مقابله کنی. بذار بریم اولینش سراغ اون چیزی که شاید مهمتره، ماجرای دادن امتحان تو، امتحانی که باید بگذرونی که یه ماه دیگه هست چیه؟ یعنی امتحان چه امتحانی هست و چه نقشی در زندگی تو خواهد داشت؟
بله، پروانه اشتغال به کارم و در صورت دادن این امتحان دریافت میکنم. امتحانیه که بعد از 2 یا 3 سال حالا بعد از مدرک گرفتن باید هر مهندسی بگذرونه تا اینکه اصلا بتونه مشغول به کار بشه.
بیای فرض بکنیم که تو این امتحان موفق نشید، امتحان بعدی چیه؟ چیه؟ و اول بگو امتحان بعدی کیه؟ فرض کنیم موفق نشد،
1 سال بعد هستش.
آیا در یک کشوری مانند ایران که تو بیشتر و بهتر از من میشناسی نداشتن اون پروانه خیلی مشکلات کاری و مالی برای تو به وجود میاره؟
مشکلات مالی به اون صورت نه، ولی مشکلات کاری چرا؟ چون الان با تجربه سابقه کاری که داشتم تمام مشکلاتم که در زمینه کاری داشتم به خاطر نداشتن پروانه است، یعنی پروژه هایی که نمیتونستم بگیرم، مشکل محدودیت هایی که داشتم، اینا تمامش برداشته میشه. و از این طرف هم چون همه جا مثلا میگن آقای مهندس فلانی در سال فلان نتونست مدرکشو بگیره، این خودش یه استرسی برای آدم ایجاد میکنه.
خب نه میدونم عزیز، ببین تو من میگی که نداشتن مدرک به هر حال جایگاه منو، اون حرمت و حیثیت منو به هم میرزه، باید موافقم، متوجه هستم، ولی مهم اینه که چه هزینه حاضری برش بدی. درست پس که من برگردم بگم دماغت گنده است، بگم میخوام بکنمش یا بمیرم، خب اون هست که هست، خجالتم باش میکشم که من نمیکشم، نمیدونم اصلا گندم هست یا نیست، مثال بدی هم زدم، ولی اصلا حرف من این چیز دیگه است. دوم این که بیا واقع بین باش عزیز، تو با مدرک و بدون مدرک تفاوت درآمد چقدر میتونه باشه؟ یا از چه
خیلی زیاد میتونه باشه؟
خب میدونم، نه متوجهم،
شاید در حد 2 برابر.
اوکی بسیار خوب، ولی آیا با اون نصفی که هم اکنون میگیری زندگی میتونی بکنی یا اینکه خیلی زندگی سخت و غیر ممکنه؟
زندگی نرمال در حد این که مثلا یه اتومبیل یه مثلا لیول پایین یا مثلا دفتر جای لیول
پایین تر،
یه همچین حالا
که ببین عزیز، ببین قربان، ببین یه بسره من تو زندگی واقع بین باشی. من به تو برگردم بگم که من اگر این مدرک رو بگیرم درآمدم 2 برابر میشه، زنم ماشینم بهتر میشه، دفترم جاش بهتر میشه، آدمایی که دور بر هستن نگاه من میکنن که تعدادشون البته به 100 نفرم نمیرسه، ولی همون 100 نفر به من یه نگاهی میکنن که خب درسشو خون، امتحانشو گذرون، ولی خب یه آپشن دیگه من میدن، میتونیم ماشین تو 4 برابر کنیم، درآمدت هم 4 برابر کنیم، یه 100 نفرم 500 نفرم دعوت کنیم برای دست بزنن، ولی میخوایم یه پاتو ببریم. چیکار میکنی؟ ببین عزیز، تو بی خودی موضوع رو داری بزرگ کنی. نه که نفهممه، متوجهت هستم، ولی وقتی که آدم تفکیک میکنه یه مقدار باید ببینی چی در مقابل چی داره میگه. تو من میگی همه اینا رو میخوای، قبول. به من میگی اینا مهمن، حتما. به من میگی براشون بسیار تلاش کردم و نمیخوام اینجوری بشه، حتما. همه اینا رو قبول دارم. ولی اگر نشد، اونور قضیه همیشه مهمه که چه چیزایی خراب میشه. حالا 100 تا آدم که قبلا به تو نگاه میکردن در این جایگاه، حالا قراره یه جوری بیشتر نگاه کنه، حالا نگاه نمیکنه. و اون وقت من به خاطر نگاه و نظر یه مقدار آدم که بی خودی اومدم برای خودم بت و مهمشون کردن، بیام تا پای برم که نه اینکه بگم تقصیر تو یا این کارو میکنی، فکر خودکشی بکن. یعنی مردم چون نظرشون راجع به من بده یا اون اندازه که باید خوب باشه خوب نیست، من میخوام بمیرم. ببخش گور پدر مردم. ببین عزیز، اشکال کار در یه محیطی که شما بار آمدید غیر واقعی کردن همه ایناست. من ابداً تکرار میکنم که سوء تفاهم برای تو این موضوعی که تو میگی همه مهمن و با ارزش و بایدم در اون مسیر قدم زد و رفت، ولی با نبودنش هم فاجعه اتفاق نمیفته. حادثه ها رو تبدیل به فاجعه نکن عزیز. این که یکی میپرسه دفترت کجاست، به جایی که اونجا بگی اینجا بگی، که احتمالاً فرضش بر اینه پس دفترش اونقدر بزرگ نیست، شیک نیست، کارش اونقدر خوب نیست، خیلی پول نداره، خیلی سواد نداره، اصلا همه اینا قبول. ولی اینا که آدم به خاطرش به هم نمیرسه که در کله این آدم چه میگذره. هرچی میخواد بگذره تو کله اون آدم که اصلا قضاوت هم میکنه، نمیگم هم عیب داره. به هر حال من باید همیشه در حال یه نوع قضاوت درباره همه چیز هستم و الا پشت فرمونم یه نباید سرعت آدم ها رو بدونم. ولی اینقدر موضوع رو بزرگ و مهمش نکن، چون اونه که تو رو از پا در میاره. و البته بر اساس حرفایی که من میزنی، توی زمینه های باید ارسی داشته باشی و بیوشیمیایی، یعنی موضوع تو فقط مسئله شرایط.
برای اضطراب حتما دارم.
چه خبر است؟ تو خانواده و فامیل مادری و پدری چی داری عزیز؟
خود مادر من که فوت کردن به شدت زمینه اضطراب و استرس، مدام که مردم چی فکر میکنن چی میگن، مدام این حالت ها رو داشتم.
دیگه چی تو خانواده؟ خاله ای، دایی، کسی که بیماری یه ذره سنگین تر باشه؟
خالم هم دقیقا همینطوری.
خب ببین عزیز، بنابراین
یک حالت وسواسی هم دارم.
خب ببین عزیز، اینا به هر حال یه مقدار ارثای خوب، ثروت و شهرتی که برای ما نذاشتن، یه مقدار بیماری گذاشتن و تشریف بردن. خب داستان تو اونه، یعنی داستان تو من کاملا میتونم انتظاری از خود نداشته باشه عزیز. درست بس که من برگردی بهم، میخوام انگلیسی حرف بزنم، لهجه دارم. خب چه کار میخوای بکنی؟ تو ایرانی هستی، ای راست میگه، آمریکایی فارسی حرف بزنه بدون لهجه. بنابراین من حرفم اینه که بگذارش سر جای خودش. همش هم من قبول دارم، یعنی من اصلا مشکلی با تو سر اونچه که امیدت، آرزوت، دلت میخواد، دوست داری، درست میگی، اصلا هیچ بعد من درباره اندازش مسئله دارم. یعنی مثل اینه که من به تو بگم من 100,000 تومانم گم شد، الان 6 ماه هر شب گریه میکنم. خب تو اونجا مسئله دارم. بلان من میگی 100,000 تومانم گم شد، ناراحت شدم، میفهمم. یا من به تو بگم ناراحت شدم، خب بعد آدم حتی 100,000
تومان
چرا؟ حالا بعد از یه خواهش
کاملا فرمایشتونو
جان بگو عزیز. نه بگو عزیز،
کاملا فرمایشتون رو قبول دارم، فقط مسئله من یه سری فاکتورهای اضافه تر از اینها هم داره.
حالا خب حالا آره، روی خط باش عزیز، روی خط باش، بذار پیام ها رو بشنیم با هم صحبت رو ادامه. چنگال ارجمند با ما باش.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوری موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
میدونی که چند وقت دنبالش می گردن؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. اینم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کوری با 35 سال تجربه. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 0586442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
با درود، من جان کیومرث خسروی هستم، وکیل امور مهاجرت در آمریکا. دفتر ما شما را در گرفتن ویزا از طریق کار، سرمایه‌گذاری، خانوادگی یا پناهندگی، همچنین برای ورزشکاران، هنرمندان و نخبگان، گرفتن سیتیزنشیپ و پاسپورت سفید یاری می‌کند. لطفاً با شماره 818-934-1561 تماس بگیرید یا به وبسایت parsvisausa.com مراجعه فرمایید. Hope to see you in America. 818-934-1561.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتاشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر جان، من وقتتون شدم، معذرت میخوام.
نه عزیزم جان،
از شاد خدمتتون که به قول شما زنده بودن و شاد بودن به داشتن نیست، به شدنه. من این که مثلا یک زمانی نگاه میکنم به گذشتم، ذوق و شوق بسیار زیادی در مورد پیشرفت و وضعیت مالی و درسم و روابط عاشقانه و اینها داشتم، غیر از مسئله ارثی که شما فرمودید استراب رو مثلا برای من آورده، یه مسئله دیگه هم دارم که خیلی اذیتم میکنه و اون سردرگمی جنسیه. خیلی اگر ساده مثلا بخوام خدمتتون عرض بکنم، من اصلا عاشق دخترها نمیشم. یعنی یه حالت خیلی بدی دارم که احساس میکنم مثلا دو جنسگرا هستم ولی عاشق دخترها نمیشم. یه سردرگمی وحشتناکی که به طور کل این موضوع باعث شده مثلا وقتی همسن سالان من تست چیزی که شما میفرمایید یا با ازدواج یا با دوست شدن با کسی میتونن مثلا رابطه جنسی داشته باشن، رابطه عاشقانه داشته باشن، بار الکتروشیمیای بدنشون رو متعادل کنن، من کلا از یک همچین نعمتی محرومم.
نه 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 شلوغ. ببین باز صبر کن، باز تون شدی. تو میتونی به بایسکچوال باشی، دو جنسی باشی، هم جنسگرا باشی که هیچ کدومش اشکالی نداره، ولی از اون تیکه آخر که محروم نه، برو خود ارضایی کن، هر کیو میخوای به ذهنت بیار تموم میشه میره، محروم نشد. ببین عزیز، تو یه داستانایی به دلیل اینکه فرزند اولی، یه فاصله 5 ساله داشتی که اشاره کردم، یه مقدار بار تخیلی تو اونم از نظر با اومدن برادر منفی، اونم تو خانواده‌ای که مادر مستره بوده رو پیدا کرد. بنابراین میری سراغ، نه تو میتونی خیلی راحت بگی من وسط این که سه جور میتونم باشم، استریت باشم، اون کسی که معمولا آدم ها هستن، یا دو جنسی باشن یا هم جنس گرا باشم، هنوز مردد هستم، اونو با کمک روانشناس آقا به تدریج میتونی در خودت پیدا کنی، تکلیفتم روشن کنی، هر کدومش هم باشه میتونی باهاش زندگی کنی اگر خودت بخوای مثل هر زمینه دیگه خوب زندگی کنی. اما اینکه من برای ایجاد تعادل بار شیمیایی بدن و الکتریکی و مغناطیسی بدن که احتیاج به رابطه جنسی هست، نه فعلا هم که کسی نیست میتونی خود ارضایی کنی اگر نیست، بقیلا بیشترش حل میشه و پشت سر گذاشته میشه. ببین باز دارم به تو میگم عزیز، مشکل تو حادثه رو به فاجعه تبدیل کردنه. جلو این بیست، من بارها گفتم من نمیتونم بیام به تو 1000 تومان بدم فردا بیام بگم 100,000 تومان منو بده، و چون گیران 1000 تومان داریم گفت فرقی میکنه. این بازی مغز توی عزیز، این بازی آدمیست که با مادر مضطرب یا پدر مضطرب بزرگ میشه، این بازی کسیست که زمینه ارثی استراب داره. اصلا یعنی چی؟ یعنی بزرگ کردن هر چیز بد کوچک، هر چیز بد کوچک میشه بزرگ، و تو باید بدونی با یه همچین میکروسکوپی، با یه همچین ذره‌بینی که گذاشتی توی چشم دلت به دنیا نگاه کردن، خب اونم برای چیزای منفی و بد کار رو خراب میکنه عزیز. به من میگی زندگی سخت و مشکل بره، به من میگی الان بحران جنسی داری، شاید به من میگی تکلیفتو نمیدونی و این وسط مثلا با شرایط اجتماعی ایران به هم ریختی، کاملا میفهمم، ولی این مثل اینه که آدم برگرده بگه من مهمون دارم، باید برم غذا بخرم از بازار، باید خونه رو تمیز بکنم، خودم باید برم حمام، من باید بدن لباس بپوشم، بعدن در رو باید باز کنم. خب بعد هر کدوم از اونم میشه سر جای خودش گذاشت، ولی یه آدمی که مسئول یه اداره است 1000 تا کار میکنه. بنابراین کمک یه روانشناس رو هم میخوای برای حل این مسائل، در حالی که همه اینا دست به دست هم داده و با هم سراغ دامد، یعنی فوت مادر از یه طرف، موضوع امتحان از جانب دیگه، زمینه های ارثی استراب و افسردگی و احتمالاً خشم از سوی دیگه، یه مقدار بحران هویت جنسی، خب از در و دیوار برای تو ریخته. ولی هیچ کدوم از اینا ویرانگر نیستن عزیز، هیچ کدوم از اینا در اون حد بدی که تو میبینی نیستن، مگر تو بخوای اینجوری بهش نگاه کنی. من یه دوستی داشتم که اگر میبینیم تو خیابون ترافیک سنگین بود میگو بدبخ شد، در حالی مثلا واسه مواصله مهمونی قراره 20 دقیقه دیرتر هم برسیم به اون مهمونی که از اول تا آخرش هم دور هم جمع شدنی بود که فرقی نمی کرد 2 ساعت یا 5 ساعت. ولی وقتی که آدم
این دقیقا همین ویژگی رو دارم،
خب دیگه عزیز، به همین جهت است که اگر تو سیدی خشم و عصبانیت من بری اونجا خواهم گفت، علاوه بر باجرای استراب، که اصلا این نگاه بدیه. معناش اینه که عزیز، در عمق وجود تو ماجرای مخالف و بد مسئله مرگ و زندگی است. ببین در طول تاریخ تکامل انسان برای چند صد میلیون سال اول انسان هر موضوع مخالف مسئله مرگ و زندگیش بود. یعنی اگر این پرنده رو نمیتونست شکار کنه، اگر این حیوان رو نمیتونست شکار کنه میمرد. پس باید دنبال این بره. پیدا کردن غذا مسئله مرگ و زندگی بوده، پیدا کردن آب مسئله مرگ و زندگی بوده، و بسیاری از ما الان پشت ترافیک موندن میشه مسئله مرگ و زندگی برام. یه تلفنی رو جواب ندادم، من تو خونه دیدم آدم‌ها داد میکشن، هیچ کس آدم نیست تو این خونه، گویی مثلا یه تلفن حتما باید جواب داد، یه آدم دیگه دلش خواسته من زنگ بزنه، چرا یه دفعه شده مسئله مرگ و زندگی من؟ استدلال که شاید کار مهم داشته باشه. من آدم مهم نیستم که کار مهمی با من داشته باشه، مثلا هیچ کار مهمی تو زندگیم نکردم، ولی اینجوری اصلا بهش نگاه نمی‌کنم. داستان رو تبدیل می‌کنه، برای که لایه‌های پایین مغز من تحریک میشه و به نظر میاد موضوع مرگ و زندگی است، در حالی که اصلا همچه چیزی نیست عزیز. تو همه این حرفایی که زدی رو که اونایش که بدن همش بده و ای کاش نبود و بعد از بینش هم بود، همه رو باید موافقم، ولی این خیلی متفاوته که اینا رو سرهم کنی و از توش چیزی در بیاری که دیگه غیر قابل حل بشه، و این کار به دلیل استرابت و در هم آمیختگیت است. تو صحبت تو با منم بود عزیز، خوشبختانه به دلیل باهوشیت و توانایی برای سازگاری میتونی بیستی، و این مهمه که حالت ریاکشنری و واکنشی نداشته باشی. بیشتر آدمایی مثل تو حالت واکنشی دارن و با واکنششون کارا رو خراب میکنن، حداقل در ارتباط با گفتگوی با من اینو نداری عزیز. و به همجاست که توصیه من به تو اینه که CD یا DVD ترس و استرا وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت رو، و بعدم حتی برای اون مسائل چرا ازدواج چرا طلاق رو بهش نگاه کن، یعنی بشنو یا ببینش یا هرچه. هدف من این است که یه مقدار آگاهی خودتو بیشتر کن، چون به مجرد که چراغا رو روشن میکنی دیگه تو این تاریکی ها نمی جنگی. من حالت تو رو ای کنارم بودی هر کدومش رو می‌خواستم تفکیک کنم و خودت می‌دی از عهده حلش برمی‌ری، و تمام توان و نیروی من و تو از همینه. چطور یه آدم فوتبالیست میشه؟ برای اینکه یه مقدار با پاش، با توپ، با توانایی‌هاش، با دویدنش، با ورزش کردنش، با غذای خوب خوردن، با تقویت ماهیچه‌هاش شرایطی به وجود میاره که بتونه در صحنه بازی بدرخشه، و این مشروط به اینه که 7-8 تا چیز رو جدا جدا درستش کنه. من میگم که آدم وقتی میره مثلا میخواد فوتبال یاد بگیره یا بسکتبال یاد بگیره، من دیدم بعضی از بچه‌ها فکر کنن روز اولین برن فوتبال بازی کنن میرن بسکتبال، نه، یه دفعه متوجه میشه ای بس تا 3/4 وقت اصلا به بسکتبال ارتباط نداره. من این تیمای بسکتبال رو دیدم، یعنی مهارت‌هایی که به اونا یاد میدن که بعدا اینو ترکیبش کنن. اینجوری نیست که بگم بیاد بریم بازی کنیم تا بازیتون خوب بشه. تو هم هر کدوم از اینا رو اگر به درستی باش برخورد کنی از تو آدم بهتر و برتری میسازه، چون مایه و ظرفیت چه داری عزیز، برای که من توانایی های هوشی و عقلی تو رو میبینم، و بنابراین درست مثل کسی است که آدم خیلی خوب این جمع و ضرب و تقسیم بلده، بس من چرا نگران باشم که به تو 100 تا عدد بدم گم جمع کن؟ خب جمع میکنی، اشتباه هم نمیکنی، برای که بلدی. مهم اینه که آدم بلد باشه، مهم اینه که من بتونم کتاب بخونم. حالا که میتونم بخونم خب میشینم میخونم، ولی اگر سواد نداشته باشم یا اون زبون بلد نباشم چی؟ اون موقع نمیتونم بخونم. تو اون ظرفیت داری، بی خودی خودت رو دست کم جان.
اینی که میفرمایید که انشالله درست باشه در مورد من، ولی چیزی که خیلی حالا موضوعات رو فرمودی تفکیک بکنم، چیزی که واقعا بیشتر از همه اذیتم میکنه اینه که احساس میکنم مثلا با همسن و سالام، رقبام، حالا شما میدونم با رقابت اینا واقعا مشکل دارید، میگید که چیز بدیه، ولی این چیزی که از درون داره من اذیت میکنه، احساس میکنم اونا دارن میدونن، یعنی زندگیشون نگاه میکنم، من میتونم پاشم تونتر از اونا هم حتی بودم، ولی واقعا توان و حال و حوصله‌اش دیگه ندارم. ببینم چی
آخ عزیزم برای تو صرف نمیکنه. ببین عزیز، من به راحتی میتونم همین همکنون روزی 5 ساعت تو دفترم تو همین رادیو برم طبقه پایین که مرکز بهزیستیه، روزی $1,000 بگیرم، $1,500 بگیرم، 5 تا مریض بگیرم روزی، یک نفرش هم حاضر نیستم، برای اینکه آرامشم راحتیم به اون ترجیح میدم عزیز. من اصلا هیچ حرفی ندارم آدم ها بدون، ولی مشروط بر این که در مقام مقایسه با چیزهای دیگه و در کلش ارزش رو داشته باشه. و اگر اینجوری بود که آدم تمام مدت در حال رقابت بود، بعد میخوای کجا بری جدا و دور از همه؟ من از همه جلو بزنم بعد دوربرم نگاه کنم هیچ کس نباشه، تو بیا جلو بزن، تو بشو نفر اول. وقتی که کتاب نوشته شد The Drama of Gifted Child، بدبختی بچه با استعداد، وقتی که بهره هوشی منو تو از یه حدی گذشت، وقتی توانایی ما از یه حدی گذشت، ما زندگی برامون سخت میشه عزیز. قد بلند خوبه ولی سه متر قد خوبه؟ بنابراین این نگاه ها باید واقع بینانه باشه. برای بقیه دارن میرن، من برایشون دست میزنم، برای که وقتی برای اونا دست بزنم شادی رو برای خودم به وجود میاره. من میرست که من تو زندگیم عزیز هر جا بودم سرم انداختم پایین، کار خودم رو کردم. من الان این رادیو رو دارم، وسایل ارتباط جمعی دیگه هم هست. باور کن در مدت 8 ماه یا 8 ماه من روز نشده که این رادیو بوده، 8 ثانیه دنبال چیز دیگه مربوط به اونا تو زمینه کار نبودم، اصلا موضوع من نیست. بنابراین همیشه من گفتم روزی که بخوای رکورد دیگران رو بشکنی، اگر بتونی که معمولا نمیتونی، در یه زمینه ممکنه کوتاه مدت برام تموم میشه، برنده ای، نه موفق و بدبخت. در حالی که اگر من رکورد خودم رو بشکنم، هم موفقم هم خوشبخت. من قرار هر روز یه ذره بهتر و برتر از دیروزم باشه، ولی که من فقط با خودم مقایسه میشم، نه با هیچ کس دیگه. من این همه کوشش میکنم در یه زمینه، تو بیا الان 2 سال برو انگلیسی یاد بگیر. خب من یه بچه 2 ساله امریکایی میذارم جلو دست انگلیسیش بهتر، چی میگی؟ یه 2 ثانیه زحمت نکشن. آقا تو همچی دنیایی که آدم نمیتونه همه رو پس بزنه بخواد جلو بزنه تو هر کاری، آدم قرار خودش باشه. چون روزی که خودت باشی خوشحالی، خوشبختی، موفق. روزی که به دیگران نگاه کنی بدبختی و برندهی، تازه ای ببری، ولی غالب اوقات بازند. بنابراین من بچه هم که کوچیک بودن اگر می آمدن گفتن من نمره A گرفتم، 3 نفر دیگه A گرفتن، یادم می گفتم به من و به تو چه، اصلا این موضوع ما نیست. در یه جامعه رقابتی به اندازه کافی عزیز من تو رو وادار به تاختن می کنن. یعنی تو دنیای من تو هستیم که اینقدر همه از کنارمون رد میشن، هر کسی یه هولی به ما میده که آخر کار ما هم در این میدویم، اونو میپذیرم. ولی 2 چیز رو دیگه نمیخوام، خودم دیگه انرژی برای دویدن نگذارم و از این که خیلی خوب نمیدوم که تو گفتی ناراحت نیستم. تو من بگو در این زمینه اون زمینه ها خیلی بهتر از این میتونستی باشی، معتقدم 100% حق با توه، ولی حاضر نیستم عزیز. همینه که آدم ها یک کسی 6 ساعت کار میکنه در روزی که 8 ساعتی که 10 ساعتی که 16 ساعت، برای که بالاخره همه باید یه جایی بیستن. دنیایی هست که دنیای محدودیت، تو شیرینی خوشت میاد بالاخره یه جا طبیعت وام داره بیستی یا خودت میستی. اگه میتونست که همینجور آدم شیرینی میخور مثلا 50 کیلو 500 کیلو نمخامه میخور. بنابراین یه مقدار بیا واقع بیا نگاه کن. من توی اون برنامه تنها صحبتم درباره استراب و افسردگی و خشم نیست، هر کی از حرفای تو هم پیداست متوجهی. مهمش اینه که واقع بینانه به دنیا نگاه کنیم و یه استدلال درست داشت باشیم، نتیجه گیری درست کنیم. نگاه کن به بحث افسردگی من، در 12 تا خطای ذهن یا تفکرهای خودکار و اوتوماتیکه که همه موجب افسردگی است و تو الان 3-4 تاشو من نشون دادم. خب اونها رو روش کار کن. آخه اینجوری به دنیا نگاه نمی‌کنه. بقیه اینجوری می‌کنن، بگو به من چه؟ اصلا موضوع من دیگران نیستن. و روزی که اونو کمش کنی در حدی که در اختیار تو، یه دفعه اینو آرومم می‌گیری. بنابراین خودتو اذیت نکن. اون سری دیویدیو رو یه دوره دیگه بشنو عزیز یا ببین. یه مقدارم با دکترت هم صحبت کن. یه روانشناس می‌خواد مسائل جنسی تو تکلیفش رو روشن کنه. اگرم خواستی تغییری تو دارود بدی، هرگز بدون گفتگو با دکترت و موافقت رو این کار رو نکن. خود اینا برخزوات مسئله آفرین. بنابراین مواظب خودت باش. خیلی خیلی خوشحالم با صحبت کردم عزیز.
آقای دکتر معذرت میخوام.
جان.
یک سوال خیلی کوچیک دیگه در رابطه با موضوع، چون حیفم میاد خیلی مربوطه به موضوع، میتونم بپرسم؟
حتما عزیزم بگو.
اصلا که من مثلا هفته پیش رفتم کنسرت رو برگردم. حالا این یه نمونه است. کل زندگی اینطوریه. کنار هم نشستیم، اون شور و هیجان و داد زدن و فلان و اینا، من نشستم نگاه کنم، برادرم و حالا دوستم و کسانی که دیدم میگن تو افسرده ای. یعنی اونجا خیلی این حرفای اینا بیشتر به من فشار
ببین باز رفتی سراغ
یه جشن تولد.
ببین مرد
نه یه جشن تولد رفتیم یا مثلا یک عروسی، من نشستم میگن چرا پا نمیشی برقص. خب من میخوام ببینم این من مشکل دارم یا اونا مشکل دارن.
هیچ کدوم. ببین عزیز، اولا بسیاری از مردم وقتی خیلی شادی میکنن بیشتر واقعا غمگین، بنابراین خیلی تبلیغ اونا رو برای من. دوم این که تو من میگی جمعی غمگینی، نگرانی، خشمگینی هستی، بعدم بقیه هم میگن بگه مثل یکی اسمم بگه تو ایرانی هست، من چیکار کنم؟ یا تو سنی هست عزیز، بیا با واقعیت ها برای چی میجنگی؟ بله بگو برای خوش به حالتون، ما رو میذاره شاد کنی، به جای منم شما برقصی، به جای منم شما بخون. بله بسیاری از آدم ها هستن که یه چیزهایی بر میانگیزه اونا رو، یه چیزهایی نه، بنابراین باز نره اینقدر که اونا اینجوری هستن که هستن، چه خوب خوش به حالشون، من نیستم، حیف. من اینقدر قصه چیزایی که نمیتونم و دیگران میتونن انجام بدن دارم، که میخوای لیست برات بکنم. از همین حرفایی که تو زدی اتفاقا یه مقدارش هم هست، با آقای میبودی صحبتی تو همین زمین ها داشتیم دو هفته قبل، کتککاری با ایشون سر این موضوع. بنابراین عزیز یه ذره دست از سر خودت بردار، بیا تو دوست خودت باش، بذار همه مردم دنیا دشمن تو باشه، هیچ چون نمیشه. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز، بی نهایت
دوستتون دارم آقای دکتر،
ممنون از محبت. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
دایانا راش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا راش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رسانند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی، ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینه که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می دانستید بسیاری از این ناراحتی ها می توانند از دندان پزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندان پزشکان برتر آمریکاست که می تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن
310-441-9341. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که فردا و پس فردا شنبه و یک شنبه 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. شنبه 18 از ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق هست که ویژگی‌های شخصیت سالم و خوشبخت هم خواهد بود. از ساعت 6 تا 9 شنبه فردا. یک شنبه از ساعت 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 از سنت تا مدرنیته، از آنجا دیروز آنها به امروز و اینجا و من و ما، تغییراتی که در همه زمینه‌های زندگی از خود انسان، خانواده، پرورش و تعلیم تربیت، نظام آموزشی، نظام فلسفی، نظام باورها و اعتقادات، اصول اخلاقی، نظام اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قانونی و قضایی، مذهبی و بالاخره فرهنگی و اجتماعی، همه انسان سنتی با انسان مدرن متفاوته و اشاره‌ای به نکاتی از این قبیل به نظر من ضروری است و موضوع مهمی برای جامعه ایرانی. به هر حال صحبت من در روز یک شنبه 19 در تورنتو چنینه. همین صحبت رو در هفته بعدش یک شنبه 26 در UCLA در لس آنجلس خواهم داشت از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر در لس آنجلس. کارت ورودی در لس آنجلس میتونید از طریق kudum.com دریافت کنید یا مراکز منتخب ایرانی که رادیوها رو در اختیارتون میگذارن و ضمناً شاید دم در هم باشه، اون رو هفته آینده اعلام خواهم کرد. ولی در خصوص تورنتو خوشبختانه جا برای هم کنفرانس شنبه فردا، هم یک شنبه 2 تا 5 و 6 تا 9 وجود داره و دوستان میتونن مستقیما به محل کنفرانس تشریف بیاورن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم. بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم، من در خدمتتونم. شما لطفا با
رو...
بله من اگر گوشی تلفن هست در خدمتتون هستم، شما روی خط هستید، خوشحال میشم. بفرمایید برای چی لطف کردید تلفن کرد.
الو
شما صدای منو دارید یا ندارید عزیز؟ شما صدای با شما، امیدوارم از طریق رادیو یا از طریق اینترنت نخواهید منو تعقیب کنید. شما صدای منو میشنوید از طریق تلفن یا نه؟
من میشنوم.
خب دیگه، خب بقیه منتظر چی هستید عزیز؟ یعنی من دارم،
من فکر کردم صدای منو ندارین شما. من از اروپا تماس میگیرم آقای دکتر. 40 سالمه، بعد از 23 سالگی 17 سال ازدواج کردم، بعد الان در مرحله جدایی هستم.
فرزند چی داری؟
بله
فرزند چی داری؟ بچه؟
فرزند 4 تا فرزند دارم آقای دکتر. یه دختر 14 ساله، یه پسر 12 ساله و پسر 7 ساله.
خب اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
بله
نه من نمیدونم این تلفن. بله
من 40 سالم، همسرم 3 سال از من کوچکتره آقای دکتر.
شما چه مدتی است اروپایی؟
الو؟ صدای منو دارید آقای دکتر؟
شما با صدای شما رو من دارم، شما فقط ببینید اگر صدای منو میشنوید ممنونتون میشم جواب بده. چی کار دارید؟ من صدای شما رو دارم عزیز.
بله بفرمایید.
من سوالم این بود که چه مدتی است اروپا هستی؟
من 22 ساله آقای دکتر اینجا هستم.
همسرتون ایرانی هستن؟
نه خیر، همسرم هم خارجی هستن.
کجایی هستن؟
همسرم اروپایی هستن آقای دکتر.
خب شما از یک اروپایی در حالی که ایشون فرض کنید 23 4 سالش بوده ازدواج کردید، همینجوری بچه آوردید، اونم 4 تا بچه، اونم
بله.
شما بعدم الان در حالت جدایی هستید، دو تا دلیل اصلی برای جداییتون چیه؟
خیانت بوده آقای دکتر. بعد حالا من به این مرحله رسیدم، حالا مشکل من اینه که نمیتونم، یعنی میدونم شوهر من بارها بارها به من خیانت کرده، بعد دیدم چند بار عکسشو دیدم و اینا، چند بار تلفن از ماشین پیدا کردم، یه تلفن دیگه، هر بارم با دروغا، یعنی همه چی مشخص بود ولی با دروغای مختلف خواسته که مثلا نه هیچی نبود و اینا، در حالی که همش یعنی اتفاق افتاده بود. بعد حالا که من میخوام جداشم، یه ترس و نگرانی دارم. من نمیدونم چرا این ترس رو دارم.
همه آدمایی که میخوان جدا بشن نگرانی دارن، دودلی دارن و این عادیه. بعدم 4 تا بچه هست. شما من بفرمایید که اگر جدا بشید بچه ها با کی خواهند بود؟
با من خواهند بود.
شما از عهده اداره 4 تا بچه 3 تا پسر یه دختر بر میای؟
والا تا حالاش هم من خودم مسئول بچه ها بودم، یعنی همسرم هیچ وقت پدر خوبی برای بچه هام هم نبوده، هیچ وقت مسئولی، مثلا تو این 17 سال هیچ وقت ما با هم مسافرت نرفتیم، هیچ چیز با هم نداشتیم، یعنی تنها چیزی که ما با هم مشترک داریم همین 4 تا بچه هستن دیگه، هیچ چیز مشترک ما نداریم آقای دکتر، یعنی همینطوری زندگی کردیم، همش هم کاراش پنهانی بوده، مثلا میگم مثلا میره سر کار میگم مثلا کی برمیگردی نمیدونم، صبح کی که کار میری نمیدونم، همش هم حرفش همینه، هیچ وقت یعنی راستشو نگفته، هیچ وقت رو راست نبوده. تا حالا من یه بار خواستم جداشم، با به مشکل برخوردم، دخترم یک کم مسائل یا اینا پیدا کرد، بعد دیگه باز دوباره مجبور شدم باهاش زندگی کنم، تا اینکه الان دیگه تصمیم گرفتم، گفتم که دیگه بچه‌ها، حالا دیگه دخترم بزرگ شده میفهمه، خودش میبینه، دیگه تصمیم رو بگیرم 100% که جدا بشم. ولی حالا که این تصمیم رو گرفتم 100% میخوام جدا شم، مثلا میگم اضطراب و نگرانی، شبا خوابم نمیبرم با اینکه دارو میخورم، ولی همین.
به من بفرمایید که خرج زندگی شما اگر 100 نمیدونم کجا هستید یورو هست، کی در میاره این 100 یورو رو؟
من. همسرم کار میکنه ولی فقط کرایه خونه رو میده آقای دکتر.
نه آخه مهم میکنی نه نه صبر کن، کرایه خونه جزو هزینه است، خانه شما 100 یورو هزینه شه، چقدر ایشون میده چقدر شما؟
60 تاشو من میدم،
40 تاشو
همسرم.
میتونم باز یه دفعه دیگه ازتون سوال کنم، برای که میخوام حال شما برای چی بعد از 2 تا بچه باز خواستید بچه دار بشید؟
بعد از 2 تا بچه آقای دکتر این اتفاق افتاد، من از این چسبای استفاده میکردم، بعد دیگه حامله شدم، دیگه اینام دوقلو شدم، دیگه نتونستم، یعنی نمیخواستم همشون کرتاجشون کنم، نخواستمشون.
خب حالا اگر ایشون برن بچه ها چقدر برشون این موضوع مهمه که با هم شما نباشید؟
بچه ها، من با دختر بزرگم، دخترم که بزرگتره صحبت کردم، گفتش وقتی که این همه در اینو اینا، خب بهتره که بره. درسته که میخوام پاپا باشه اینجا و پیشمون، ولی وقتی که خب همش دعوا داریم بهتره که بره و جداشیم. ولی پسرم هیچی نمیگه. بعد پسر کوچیکام، دو تا پسر کوچیکام، یکیشون خیلی ناراحته، یکیشون هیچی نمیگه، یکیشون میگه مثلا میخوام باشه نره، لطفا لطفا نره. بعد ولی اون یکی اصلا چیزی نمیگه.
شما هنوز با هم رابطه جنسی دارید؟
بله، تا 3 روز پیش رخت خوابش رو از من جدا کرده، ولی میاد بعضی وقتا سراغم، مثلا داریم.
اگر شما به رابطه روابطشون کاری نداشته باشید چی میشه؟
هیچی نمیشه. آخه بعضی وقتا نمیاد خونه، بعد مثلا بیشتر دعوای ما سر همین بود. بعد مثلا 3-4 روز نمیاد، روز پنجم میاد میگه سر کار بودم. خب میگم سر کار که میری موقع رفتن آدم اطلاع میره، حتی خارج از کشور. خب 3-4 روز که سر کار که نمیشه موند و اینا. بعد میگه که تو کاری به کار من نداشته باش و اینا، اینطوری بود سر کار بودم، در حالی که من بارها شده محل کارش هم تماس گرفتم، نبوده اصلا محل کارش هم نبوده. بعد همین دروغا و اینا.
آخه دروغ نیست عزیزم، دروغ نمیگه ایشون به شما. دروغ وقتی است که من نمیدونم حقیقت چیه. من اگر از شما بپرسم امروز چند شنبه است یا الان در اروپا کیه، شما یه چیز دیگه بگید که دروغ نیست. شما گفتید منم میدونم، بی خود میگید. شما چرا میخواید از طریق پرسش و پاسخ با ایشون به خودتون ثابت کنید که ایشون حالش خوبشون که معلومه، شما مطمئنید میره. بعد یه مردی بگه من 3-4 روز سر کار بودم، بعدم بگه تو کاری من نشته باشی. خب کاری به کارش نشته باشی، یا جدا بشید یا کاری به کارش نشته باشید.
همینو نمیتونم، مشکل من همینه. بعضی وقتا نمیپرسم اصلا، این بیخیال میشم، میگم من که میدونم که این کجا بوده، من که میدونم این سر کار نبوده. پس اگرم بپرسم معلومه که به من دروغ خواهد گفت، بعد بهتره که نپرسم. ولی باز این سوالو میکنم.
نه آخه عزیز من، من که نه، ببینید من که نمیتونم بگم میدونم طرف رفته مسافرت، هی به خونش باز زنگ میزنه. خب یه ذره شما هیچ علامتی از بکار بردن عقل و واقعیت هاره که من درتون نمیبینم با کارایی که کردید و هنوز ادامه دارید میدید. خب ول کنید عزیز، به خودتون بگید شما دو تا آپشن دارید. اگر داستان همینه، یعنی دو تا گزینه و راه دارید، یکی این که بمونید کاری به کارش نشه باشید، گوری میخواد بره بره، یکی این که جدا بشید. این دو تا رو با هم مقایسه کنید، به من میگید هر دو تا انتخاب بده. حتما شما انتخابتون الان بین بد و بدتره، کدامش بده کدامش بدتره، اون نگاه رو بکنید تا اینکه هی به خودتون بگید نمیدونم و نگران. شما بمونید ناراحتید و نگران، بره ناراحتید و نگران، مقایسهش مثلا برو بیشون. اگر میاد تو بچه ها با همونم هستن، کاری بکاش نداشته باشید. حال فرض کنید اصلا شما جدا شدید، بچه ها کجا میرن؟ شما که نمیتونید دوتا هزینه رو بپردازید، همه زندگی همه بدتر میشه. ایشون هم که بعدا متخصص این بازی ها، شما بعدا باید با اون 60% خودتون همه از هزینه ها رو بپردازید، اون اجاره رو هم نمیده. بعد چی کار میکنید جان؟
اینجا اگه من جدا بشم خب یک کمکی هم از دولت میگیرم، اگه حقوقم پایین باشه از اون حدش پایین تر.
آیا جبران میکنه اون 30-40% که ایشون میارن رو؟
بله، اونو من از دولت میگیرم. این خودش هم شوهر من، همسرم، من باید یه چیزی تعیین کنه که به بچه ها ماهی بده. حالا اون میگه که من نمیدم، من خودم رو بیکار نشون میدم.
خب بله، منم که حد زدم گفتم.
نده دولت میده، حالا نه به اندازه که پدرشون باید بده، ولی
نه من با بانک نه 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 ببینید مسئله مخلوط نکنید. شما فرض کنید 100 دلار یا 100 یورو خرجتونه، 60 تاشو شما در میاد 40 تاشو ایشون. اگر ایشون بره بله، دولت اون 40 تا رو به شما میده؟
40 تا هم نده، 30 تا رو میده آقای دکتر.
حالا خب بهش بگید خداحافظ. ای واقعا اینجوری. بچه‌ها مرز مدت آروم میگیرن. برای که ببینید عزیز، این ماجرا اگر اینه و ایشون اولا تازه حرفش اینه که من 4 تا بچه‌ام پس انداختم، ولی اگر جدا بشی من میرم خودمو بیکار میکنم که هیچ کمکی به تو نکنم که بچه‌امو آسیب بزنم، دیگه چی از بله، پدری و انسانیت باقی میمونه؟
بله اینو میگه آقای دکتر.
خب به نظر من
تو از من یه سنتم نمیتونی بگیری، بعد من میرم این کارو میکنم که تو نتونی از من پولی بگیری. منم بهش گفتم خب اگه بخوایم به پولی بدی به بچه‌هات میدی، به من نمیدی، حالا که این کارو میخوای بکنی بکن. ولی حالا همین من، پس شما میفرمایید که یعنی جدایی
من هر زمین است که اگر شما بخواید دائما هرس بخورید و تو خونه جنگ و جدال باشه به خاطر بچه‌هایی که توهم و تصور دارن، کوچولو میگن دخترتون هم که جوری موضوع نگاه میکنه، بی خودی خودتون رو گرفتار بچه‌ها نکنید، چون بودن پدری که 3-4 روز هم غیب میشه و دعوا میبینه خیلی بهتر از نبودنش نیست عزیز. بعدم این ماجرای بعدم هر دو تاتون هنوز جوونید دیگه، اونم بعد از یه مدتی شاید یه کمی بتونه کمک بکنه اگر خواست کمک بکنه، ولی 4 بچه رو اینجوری باش برخورد کردن جز اینکه آدم داغون بکنه کار دیگه نمیکنه. به هر حال متاسفم تلفنتونم قطع شد، ولی به هر حال هر چی خودتون صلاح میدین، هر چی فکر میکنید درسته انجام میدید، به هر حال انتخابتون بین بد و بدتر، امیدوارم بده رو انتخاب بتونید بکنید، ولی بعدن بده هم تبدیل به خوب بشه. شنگون عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه گذاری EB5 E2 تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار اضطراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55 310-999-58-55.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با لازم ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیشقدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسی، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وست‌وود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010.
surudivision.com. من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
آیا میخواهید در خرید و فروش برنده باشید؟
بله.
نگران نباشید، کلید موفقیت شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که من امروز عازم سفر کانادا تورنتو خواهم بود. بنابراین امروز بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 که از برنامه‌های گذشته یا مجموعه از برنامه‌های گذشته تقدیم حضورتون میشه و ضمناً فردا شب شنبه 18 و یک شنبه 19 سه کنفرانس در تورنتو خواهم داشت. روز شنبه از ساعت 6 تا 9 شب برنامه 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق رو دارم. یک شنبه 19 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6 تا 9 از سنت تا مدرنیته، از دیروز و آنجا و آنها و امروز و اینجا و من و ما، انسان دیروز و انسان امروز، زندگی دیروز و زندگی امروز در همه ابعادش. این کنفرانس رو روز یک شنبه 26 اکتبر هم در UCLA در لس آنجلس از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر خواهم داشت. به هر حال در همه جا مخصوصا در تورنتو هم اکنون کارت ورودی رو میتونید از مراکز منتخب ایرانی یا رادیو صدای ایران دریافت کنید، یا فقط کافیست به محل کنفرانسش بیاید، چون خوشبختانه جا داریم همون شرایتون است که در هایوی 7 است و همیشه کنفرانس های من بوده. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید.
من یه دختر 14 ماهه دارم که گاهی اوقات که خیلی یعنی عصبانی زیاد میشه و وقتی هم عصبانی میشه گاهی اوقات خیلی شدید میشه، اصلا من میترسم، فکر میکنم الان بچه سکته میکنه، برای اینکه خیلی عصبانی میشه و خیلی هیجان زده میشه و دست خودشو گاز میگیره. حتی 4 تا دندون بیشتر نداره، برای همینم خیلی آسیبی به خودش نمیزنه، ولی خیلی گاهی اوقات دیستربینگ تماشای اون حالتاش.
چرا؟ یه بچه هست که حرف نمیتونه بزنه و این تنها راه ابرازه که از خودش صداهایی در بیاره و به خاطر احساس حال بدی که داره واکنش عادی خودش رو نشون. شما چون اینقدر موضوع رو مهم میگیری تا حدی که میگید ممکنه سکته کنه، که معمولا خیلی کم این کار رو میکنن، در حالش هم معمولا با این شدت نیست. شما چرا فکر میکنین ممکنه پسره یا دختره؟
دختره.
ممکنه مثلا بره شوهرم بکنه، حامل هم بشه، اونم میشه فکر کرد دیگه. نه چرا انقدر جدی میگیرید موضوع رو عزیز؟ حالا بذارید به من از من به ازتون میپرسم، تو خانواده شما همسرتون چقدر آدم عصبانی وجود داره؟
تو خانواده همسرم چرا، البته نمیتونم بگم خیلی شدیده، ولی هستن، کم نیستن.
آخه اونا اون مسئله است، برای که بعضی از سیستم ها یعنی سیم پیچی های مغز برخی از وقت خیلی زود تحریک و برانگیخته میشه، هم حالت های واکنشی تون دارن، هم یه مقدار حالت های به قول معروف مشدده تشدیدش میکنن و بعدم کارش هم نمیشه کرد. بهترین کارم بی‌اعتنایی بی‌اعتنایی، یعنی اصلا به روی خودتون نیارید که اصلا موضوع چه، هیچی. یعنی اون وقتی به این نتیجه برسه که این کارش هیچ فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، خاموش و فراموش میشه. همیشه در این گونه موارد بهترین کار بی‌اعتنایی کاملا، حتی نگاش نکنید، حتی صورتتون نشون نده که من از تو صدایی شنیدم یا حالی رو دیدم، چون مسئله اصلی و اساسی توجهی که باعث در حقیقت تقویت رینفورسمنت میشه. من اگر 100 دفعه داد زدم هیچکس معلم نیست که داد نمیزنه، ولی اگر من 100 دفعه داد زدم، حتی برخی از قاضی گفتن چرا داد میزنی، یا به من توجه کردن یا اومدن سراغم، خب بازم داد میزنم دیگه. یعنی اینقدر ساده است که نداره. به همین جاست که ما پدر و مادرها غالب اوقات چیزی رو که میخواییم بچه ها نداشته باشن از طریق توجهی که بهشون میکنیم یا واکنشی که نشون میدیم و پاسخی که نشون میدیم تازه تقویتش کنیم، خرابش میکنیم. بی‌اعتنایی کامل عزیز، بچه 14 ماهه مستقیما محلش نگذارید، ولی بدونید یه چیزی اذیتش کنه، ناراحتش میکنه، اون شرایطو براش به وجود نیارید. همین و همین، هر چه هست.
من اصولا سعی میکنیم که به خصوص که من سیدی های شما رو هم قبلا گوش دادم و تکرار مرتب این رو میدونم که بارها شما گفتین که باید بچه آزادی داشته باشه، سعی میکنیم این آزادی رو داشته باشه تا اونجایی که به خودش صدمه نزنه، یا گاهی اوقات اصلا غیر ممکنه، مثلا میخواد بره رو میز شام بشینه، همه چی رو به هم یعنی یه وقتایی اصلا چیزایی که میخواد قابل انجام نیست، یا به خودش صدمه میزنه.
نه ببینید، نه صبر کنید، صبر بذارید، همین میز شام، میز شامو نچینه، بعدم میز شامو با عرض کنم بشقابای کاغذی بچینه. شما که میگید سیدیای منو شنیدید؟ نه خب اونجا که اینا هم گفتم، ببینید نشنیدید، یا شنیدید گفتید ولش کن. نه ببینید الان داستان رو که میز شام رو به هم میریزه، خب بریزه. میدونید من چی میخوام بگم؟ شما باز دارید از این میخواید رفتار بزرگ سالانه داشته باشه، وقتی واقعا باور به آزادی دارید ولش کنید. بله به اون میز شام هم آدم یک کمی دورا دور یعنی میستید کنارش که نیفته، چیزی هم دوربرش نباشه، بعدم که به هم ریخ محلش.
ما سعی میکنیم آقای دکتر، دقیقاً میونه کلامتون، سعی میکنیم که این کارو بکنیم، یعنی میاد رو پای ما میشینه، میکوبه روی میز، یه چیزایی را میریزه، ولی دیگه بعضی وقتا مثلا مهمون هست یه کمی سخت میشه. میدونم که
مهمون دعوت نکنی. ببینید چقدر خوب میشه آدم از شر مهمون به بهانه بچه‌ام خب. نه ببینید عزیز، روزی که ما اون دور میچرخیم مهمون یعنی چی؟ مهمون اگر اینقدر خودی دعوتش کنید، غیر خودی، ولی چی دعوت میکنید؟ برید خونه اونا. من عرضم زر صدا خراب شده، شما میتونید برای تلفنتون کاری بکنید.
بله بله الان صدای شما میاد.
بله حالا فهمیدم یه بلای سر من آوردید. ببینید عزیز، من حرفم این است که واقعا کوششتون بکنید خودتون رو اذیت نکنید، یه دورانی است باید بگذره، ولی اگر او آزادی پیدا کنه پر پرواز پیدا میکنه. نگران مهمونا هستید، بال بچه‌تون رو شکستید، خب میخواید بکنید.
ولی وقتی که نه درست میگین، حتما یعنی بیشتر سعی میکنیم دقت کنیم که چه کارهای بهتری میتونیم بکنیم، ولی یه وقتایی که غیر ممکنه، مثلا دو سه روز پیش از پارک داشتیم میآوردیمش، اصلا نمیخواست دیگه توی کارسیتش بشینه و تا خونه گریه کرد.
هیچ اشکالی نداره. یعنی در اون گونه موارد ببینید باز میرسه جایی که من عرض کردم، وقتی که کار بد و غلط و خطرناکه، یا وقتی به حریم حقوق خودش یا دیگران تجاوز کنه، یا یه همچی کار خطرناکی، خون هم گریه کنه، محلش نگذاری. باز نمیخوام حتی بهش بگید گریه نکن یا نوازشش کنی، هیچی. ببینید باید تو کارسید بشینه، ار میزنه بزنه، گریه میکنه بکنه، خودشو گاز میگیره بگیره، هیچ فرقی نمیکنه. وقتی 10 دفعه دید هیچ فرقی نمیکنه، مطمئن باشید مغز تمام سیستم رو خاموش میکنه عزیز. بنابراین هنوز اساس کار همونه، آزادی در صورت مخالفت، مادام که کار خطرناکی نمیکنه که باید جلوشو گرفت، بی‌اعتنایی. بنابراین بچه احساس میکنه که از این راه به هدفش و به چیزی که به دنبالش نمیرسه، شما رو هم آسوده و راحت میگذاره. علاوه بر اون هر چی زودترم شوهرش بید خلاص کنید خودتون.
اتفاقا چند روز پیش داشتیم برنامه شما رو نگاه کردیم، به خانومی داشتیم میگفتیم که دخترها 5 سال و نیمه‌شون خیلی خوب میشن، شوهرم میگفت که کی ایشالا این 5 سال و نیمه میشه، حالا که دیگه شما میگین شوهرش بریم زودتر بره.
بله دیگه قبل از خواهش میکنم، خوشحال شدم با دوست صحبت کردم عزیز. بله مرسی از بابا، خواهش میکنم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
وقت شما بخیر. من از شمال اروپا تماس میگم، از اسکاندیناوی، و خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم. بالاخره تونستم شماره شما رو بگیرم. من سوالی که از شما دارم در مورد پسرم هستش که 3 سال و 10 ماه هست. البته فکر میکنم لازمه که یک کمی در مورد خودم و همسرم و شرایط زندگیم بگم، چون مربوط هستش.
اگر لطف کنید کمی بلندترم صحبت بکنید ممنونتون میشم جان.
حتما تلوز هم میکنم
و خوب شده. الان خوب شد. خوبه خوب شد.
یه کمی آخه همین اول صحبت میکنم بخاطر اینکه پسر هم صدای من نشنوه بذاره من آروم اینجا بشینم با شما صحبت کنم ولی تشکرم کنم بلندتر.
خواهش میکنم.
من و همسرم سال 2009 سال ببخشید 2001 با هم ازدواج کردیم. سال 2009 با هم برای مسافرت اومدیم اینجا که الان هستیم. اومدیم که ببینیم که آره خوشمون میاد که بمونیم یا نه و بعد دوست داشتیم و موندیم و همینجا اقدام کردیم شروع کردیم که ببینیم چه از چه راه میتونیم که بمونیم و از اونجایی که همسر من بسیار آقای توانمندی هستن و هر کاری که تصمیم بگن انجام بدن به بهترین شکل انجام میدن البته به بهترین شکلی که خودشون راضی بشن.
آخه من از لبخند شما متوجه شدم یه طنزی توی صحبتتون بود.
بله.
یعنی بعد جنسی
البته میرسم به حس که علتش چی هست. ولی پسر خوبی هستم واقعا. تونستن مسیر رو پیدا کنم و موفق بشن. ولی خب از اونجایی که شما آگاهیتون خیلی بیشتر از من هستید در مورد مهاجرت و این داستانا اصلا ساده نبود، بسیار هم سخت و دشوار بود. ما زمانی که ایران بودیم من و همسرم تصمیم گرفتیم بچه دار بشیم ولی نشد. اینو به علت گفتم که اینجا رو اضافه کنم که ما وقتی اومدیم سوئد من فکر میکردم که همچنان مشکل ناباروری هستش و جلوگیری نبود و به همین خاطر وقتی که من فهمیدم که ما صاحب فرزند میشیم تا 9 ماه آینده خیلی سورپرایز شدم. اصلا تو شرایطی نبود که آمادگی شو داشته باشم، نه من و نه همسرم.
شما الان هر دو چند سالتون عزیز؟
من 37 ساله هستم و همسرم 39 ساله.
بله خب
بعدن به همه خاطر همیشه شرایطی بود که خب فکر میکردم هم میخوام ولی هم تو اون شرایط واقعا سخت و دشوار بود و اصلا آمادگیشو نداشتم. در حال دوران بارداری من گذشت، سخت نبود، حتی از نظر جسمی خیلی حال خوبی داشتم. یعنی وقتی برمیگردم خاطرات زمان بارداری رو مرور میکنم خیلی لذت بخش بود. اصلا احساس میکردم که یه سری خستگی های درونی و این هم از بین رفته بود. یه احساس شادی خاصی در وجودم بود با وجود این که میگم آمادگیش رو نداشتم و خیلی دوران بارداریمو دوست دارم. وقتی بهش فکر میکنم پیاده روی هایی که میکردم با بچم صحبت میکردم اینها، ولی اون شاید نمیدونم یک قسمت کوتاهش بود و بعد وقتی تمام شد سختی ها به یک شکل وحشتناکی شروع شد. سختی بچه دار شدن در تنهایی و چون ما اقامتمون رو از طرف کار همسرم اقدام کرده بودیم، ایشون نمیتونست که پیش من باشه و به من کمک کنه و درده من سزارین شده بودم و تنها بودم و خب هیچ کسم اینجا نبود که کمکم کنه و در کناری پسر من هم بسیار بسیار بچه ناآروم بود، گریه میکرد خیلی زیاد و یک مرتبه اصلا تمام روزای سخت و تاریک مثل شرایط سرد و تاریک اینجا شروع شد همه با هم و سختی پسر من ادامه داشت، گریه کردن بیدلیلش. یعنی از همون ابتدا خواب بسیار بدی داشتش، فقط در حالت خلسه میخوابید. یعنی حتی شده بود که من توی اون 3-4 ماه اول 24 ساعت و 72 ساعت حتی من نتونسته بودم بخوابم. یعنی 3-4 ساعت پشت سر هم اگه پسرم میخوابید نیم ساعت 3-1 ساعت من همون اندازه چشممو میبستم میخوابیدم و انقدر گریه میکرد که فقط باباش را میرفتم و آرومش میکردم یا اینکه تکونش میدادم. یه چیزی بود که مثل اینکه تو حالت خلصه که میرفت فقط آروم میشد، مثل اینکه مثلا میگذاشتمش با همسرم توی پاچه شدید تکونش میدادیم یا اینکه روی پام شدید تکونش میدادم و فقط اینطوری آروم میشد و تمام این وسایل و این چیزایی که تکون میخورد من خریدم که شاید بتونم بهش کمک کنم که اون آروم شد. بعدت به خودم کمک کنم ولی ناموفق بودم، فقط تکونای خیلی زیاد اون آروم میکن. در حال گذشتش بسیار بچه نگران و ترسوی بود، همه چیز رو به سختی و با گریه یاد گرفت. البته میدونم که سیدیو شما رو گوش کردم تا حدودی سعی کردم دقتم داشته باشم البته، ولی فکر میکنم یه مقدار مثلا من سخت‌تر از بچه
های
عادی و نرمال.
نه عزیزم، نه صبر کنید عزیزم، نه حرفی که میذاری نشون میده خیلی بچه به هم ریخته ای داشتید، یعنی واقعا ماجرا نرمال و اینا نیست، ای بس ها جز چند درصد کمیست که این گرفتاری ها رو دارن. بعدم اون حالت کالیکی حتما داشته که واکنش جهاز هاضمه‌اش بوده به شیری که می‌خورد، حالا از شما یا از اونجا. نه ایام سخت و بدی بود، از این بابت هم متاسفم. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم، ولی یه کمی مناچار برسیم به این که الان چه خبره با هم گفتگو ندارم. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن با ما باش.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسل 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت arthrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک میکنند. arthrosen.com
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت، یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر میتوانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
جشن مهرگان یادگاه کهن ایران زمین. شبکه جهانی رویال تایم تیوی این افتخار را دارد که مانند سالهای گذشته این جشن باستانی را با شکوه تر از هر سال در 19 اکتبر برگزار کند با خوش آواز مرد موسیقی ایران شاهرخ. خیر ناپذیران موسیقی بلکت و برنامه های متنوع دیگر با حضور در این جشن باستانی، نام ایران و تمدن ایرانی را پاس بدارید. جشن ملی مهرگان 19 اکتبر پیرس کالج.
لشاتمی کانتاره con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano.
با تورهای جالب و دیدنی ما از شهر زیبای تمکیلا واین کانتری همراه شوید. واین تیستینگ اند تورز ات فیمس واینریز، همراه با صرف شام و موزیک زنده در رستوران ایتالیایی لابلا ویتا. حرکت از اورنج کانتی. تلفن رزرو جا و اطلاعات 714-709-3068 714-709-3068.
دایانا رش، طراح معروف پوست در نیویورک، دوستان عزیز و مشتریان همیشگی خود را به هفتمین سال فروش مجموعه جدید پوست‌های 2015 در لس آنجلس دعوت می‌کند. این مجموعه شامل مانتو، کت، جلیقه و شال‌های گوناگون با قیمت عمده فروشی از 100 تا 5000 دلار است. دایانا رش ترانک شو از دوشنبه 20 اکتبر تا پنجشنبه 23 اکتبر و یک شنبه، دوشنبه، سه شنبه 26، 27 و 28 اکتبر از ساعت 9 صبح تا 7 بعد از در 11301 اولمپیک بولوار در اولمپیک کالکشن. به امید دیدار.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتتون آقای دکتر.
خب الان چه خبر است عزیز؟
الان در حال حاضر چیزی که من الان داره خودشو نشون میده اینه که پسر من لکنت زبون داره. البته میدونم که توی 3.5 سال که بچه ها لکنت میگیرن، ولی اون زبانش هم از همسن سالای خودت عقب تره و خیلی کم و محدود حرف میزنه. جمله های 4 کلمه‌ای داره ولی واژه ها رو نمیتونه درست بگه. مثلا حتی اسم خودش رو نمیتونه کاملا درست بگه.
یعنی چی اسم خودش رو کامل بگه؟
یعنی که مثلا ره رو درست نمیتونه بگه، گاف رو درست نمیتونه بگه.
خواهی ببینید، نه برخی از قد ره برای برخی از سیستمای ذهنی است، به همین که مثلا فرض کنید که ژاپنیان باش مسئله دارن، گاف به همین جاست که در زبان عربی هستن نیست. یعنی اینا برخی از اوقات اون ظرافتی رو که باید سیستم داشته باشه نداره. ببینید عزیز، محتوای حرفای شما این است که فرزند شما یه جوری آسیب دیده. سوال من از شما دو چیزه: یک، آیا شما و همسرتون داروهایی برای مسئله باروری مصرف می‌کردید؟
اصلا آقای دکتر، من زمانی که ایران
نه، اگر اصلا نه ولش کن، نه اگر اصلا نه، نه ببینید شما یه زدید
نه خوست. بخاطر اینکه باروری ما دنبال درمانش نبودیم، فقط 2 سالی بودش که
نه فرقی نمی کنه،
مدت زمان طولانی بود به من داروی ندن، در حال گفتم بعدم باید آماده بشه یا اینکه بدون علت، ولی من داروی ندادم.
خب نه، جواب نه. دوم که تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی چی داشت؟
همین رو میخواستم خدمتتون بگم آقای دکتر. با اطلاعاتی که من از شما به دست آوردم تو این مدت، هم در خانواده من هم در خانواده همسرم هر دو اضطراب، نگرانی و وسواس به شدت هستش. در خانواده همسرم فکر میکنم این تشخیص من البته میتونه اشتباه باشه، ولی به نظر من بایپولار خیلی رایجه بینشون و در خانواده من هم تا حدودی هستش، به ویژه اینکه خانواده من یکی از پسرخاله های من تشنج میکنه و سالهاست که داره تشنج مصرف میکنه و یکی از بستگان همسرم هم ایشون هم بیمار بود، البته نمیدونم چی، که در نهایت هم متاسفانه با خودکشی.
بله نه، اینا یه مقدار علامت اختلال روانی عزیز. پسرتون مغزش اشکال داره و به همین جهت است که باید در اونجای که خوشبختانه هستند یه جوری با امارای عکس برداری ها یا به هر حال آزمایش های دیگری که خودشون میدونن اون اوضاع رو کاملا چک کنن. یعنی این حرف ها نشون دهنده این که شما با یک فرزند نسبتاً عادی، حتی نمیخوام بگم عادی، روبرو هستید نیست. اینا همش نشون دهنده اختلالات جدی سیستم عصبی یا سلسله اعصاب یا مغز و به همین جهت است که نورولوژیست میخواید. قصد من اصلا روانشناس و روانپزشک نیست، یعنی متخصص مغز و باید ببریدش تا مرز این که روش کار بکنن و اطلاعاتو بگیرن و ببینید چه خبر است. یه جایی اشکاله که امید من این است که از مواردی باشه که میشه براش کاری کرد و با اون همه اشکالات خانوادگی و فامیلی متاسفانه وقتی چند جنبه و چند جانبه میشه و از هر دو طرف هم میاد همیشه این خطرات هست و اینه که اصلا به این که چه در زندگیتون گذشته که ای بسا 5% هم یا 10% هم نیست اون راهاش کنید، ببینید که این مغز چگونه کار میکنه. و به نظر من اشکال هست، یعنی به من بگید احتمال چی، میگم خیلی زیاد، خیلی زیاد.
و الان توی این سن میتونن تشخیص بدن؟
بله بله کاملا میشه فهمید، یعنی میشه فهمید که چه خبر است. حتی برخ از باید یکی و ایجی یه مقدار مشکلات رو نشون میده که اصلا کار ساده ساده است در مقام مقایسه با عکس برداری های پیچیده‌ای که امروز به گونه های مختلف وجود داره و آزمون هایی که میتونن انجام بدن. اونو باید چک کنید اساس. یعنی اصلا
متاسفانه اینجا یه مقداری سیستم پزشکی به خاطر اینکه دولتی هستش سخت هست آقای دکتر.
نه میدونم، نه نه
راضی کنم،
نه همون من به همجه هست که میگم راضی، نه متوجه میشن. یعنی وقتی بگید این مجموعه زمینهای ارثیه و این مشکلات و الان هم این تأخیرا هست، میشه حرکت کرد. علاوه به استاب worst come to worst دیگه به بدترینش که شد، یکی از اینا رو، چون من فقط تشخیص رو میخوام، معالجه رو نمیخوام. تشخیص گران نیست عزیز، تشخیص گران نیست.
نظر شما در مورد اسپرگر چی هست؟
من نمیدونم، نه احتمال اسپرگر داره، احتمال خب نوع از آتیزم اون رو داره، ولی من
ارتباط چشمی برقرار میکنه آقای دکتر. من در مورد آتیزم
من میدونم. ببینید عزیز، شما دارید من ببینید، شما یک کمی من مجبورم بهتون حاشیه رفتنتون کار دستتون میده. من میترسم اینقدر تو خیابونای اطراف بمونید که جاده رو از دست بدید. نه راهش کنید عزیز، اصلا به شک نرید. این نوع موارد مواردی است که با شک و حدس نمیشه زندگی کرد اصلا. یعنی ببینید چگونه میتونید راضیشون کنید که آخرین پیشرفت‌های علمی و بهترین وسایل رو برای ارزیابی مغز فرزندتون ازش استفاده کنه. شما اون تیکه رو اگر گفتن هیچی نیست یا چیزی ما نمیبینیم، شما 90% مسائلتون حله، ولی اشکال کار اونجاست. تقریبا مطمئنم چیزی رو پیدا میکنن. اینه که ببینید چه خبره که گیر نیفتید بعدن، و حالا هنوز خوشبختانه وقت هست و فرصت هست و دارو هست و یه مقدار تکنیک هایی هست که میتونن ازش استفاده کنن و نگذارن کار خراب بشه و به هم بریز.
اوکی، من یه تنگ سوالی ازتون
بپرسم. بفرمایید.
من الان به خاطر این مسئله بودن زبانه اینجا گشتم، یه کودکستانی پیدا کردم که با بچه های کار میکنن که مشکل زبان دارن و اونجا گفتار درمانی، یه نفر که رشتش گفتار درمانی هستش هست و بقیه هم تخصصشون بچه های بودن که کرولال بودن، ولی بچه هایی که الان توی اون قسمت هستن کرولال نیستن، بچه هایی هستن که مثل پسر من مشکل زبان دارن، ولی اونها با زبان اشاره هم با اینا حرف میزنن. فکر میکنین که این براش مفید هسته؟
من تنها چیزی که ببینید، دو تا نکته رو من اصلا من برام پیشرفتش و موفقیتش و ایناش مهم نیست. برای من دو چیزی که به هم مرتبطه مهمه، آرامش و راحتی و آسودگیشه که احساس خوبی داشته باشه، و به نظر من فکر میکنم با توضیح شما اونجا بیشتر میتونه داشته باشه، بنابراین ببریدش اونجا. همین، چون مثلا مهم نیست برای جا
توی خونم خیلی سعی میکنم که واقعا این آرامش در اختیارش باشه و آزادی داشته باشه، ولی به خصوص جدیدن یه حدود یک هفته ده روزی که یه کمی عصبانیه، قبلا اصلا عصبانی نبود، فقط هم روی من عصبانیه، اصلا منو کدک میزنه وقتی که یه چیز میخواد که متاسفانه چون که زبانشو نفهمم، مثلا تلویزیون میبینه بعد یه چیز اونجا میبینه میاد وقتی میگه من نمیفهمم که چی میگه، اگه خودم باش تلویزیون رو ببینم میفهمم، اگه نه متوجه نمیشم، بعد عصبانی میشه و مثلا پدرش اگه باشه نفهمه اون نمیزنه ولی منو میزنه. گاهی صبر میکنم مثلا اصلا به روی خودم نمیارم، دیروز دیگه حتی بوسش کردم، گفتم که مامانم این کار مثلا من دردم میاد اینها، ولی باز این کار میکنم. خب ببینم اینجا باید چی کار کنم؟
خب یه مقداری باید همراهش باشید، دوم اگر مانعش بشید عزیز، یعنی دستشو بگیر، یعنی اجازه بهش ندید،
عصبانی‌تر میشه،
بشه بشه بشه. نه ببینید، من اگر برگشتم گفتم عصبانیم، اگر جلوی تفنگ منو بگیرید نمیدونم یه تیرم شلیک میکنم، که نمیشه از اون ترسید، عصبانی میشه بشه. نه ببینید، زدن رو بهش یاد ندید، چون زدن رو بعدا میره در مورد دیگران اعمال میکنه. توی جامعه مانند سوئد این اصلا پذیرفته نیست، بنابراین زدن رو نگذارید. ناراحت میشه بشه، محکم نگهش دارید، برای که به این نچه برسید که اونجا نمیتونه به شما، و مواظبش هم باشید، یعنی اگر رسید دستتون آماده است که دستش رو بگیرید. هیچی هم فقط بگید نه نه، هم یه لغت هم بیشتر احتیاج نیست، با وجودی که سنش بالاست و خودتون هم ناراحت نشون بدید، ولی اینکه شما به خاطر اینکه عصبانی میشه ولش کنید، نه. ببینید اینا همون چیزاست که به تدریج ممکنه پیدا بشه، یعنی شما همینجوری با موضوعی تازه میتونید روبرو شید. نه مشکل دارید عزیز، بعد وقتی ببینید،
بله دقیقاً مشکلم خیلی دارم، یعنی هر دفعه که من اینجا با هر کسی که اینجا حالا تخصص داشته صحبت کردم، من گفتم بچه‌ها هر کدومشون یه شکلی از سخت میگیری، یا اینکه بعد تو کم تجربه هستی، ولی من حتی
نه عزیزم، نه ببینید، نرید
به خاطر اینکه
نه عزیزم، اصلا رها کنید، مردم چی کارن قربونتون.
من مردمو نمیگم، نه نه، دکتر و پرستار بچه و
آخه اونا اصلا میخوان از سر خودشون باز بکنن، ولی به کل داستان رو نشنیدن، برای این کار نیستن عزیز.
نه
بیاد راها کنن. نه ببینید شما،
من حتی درسم رو رها کردم، یعنی اینجا همه چیزو گذاشتم کنار که آروم باشه و بتونم خودمو 24 ساعته واقعا وقفش کنم. حتی تو این اندازه یه لجبازی خاصی داره برای رفتن به کودکستان، واسه هر چیزی لجبازی میکنه، که بابا جون هیچ وقت من نخواستم اون وارد این بازی بکنم، اما دیگه نمیرم. بعدا یه زمانی که دیگه خیلی جایی شده میگه منو ببرد، به اون شکل اصلا دیگه توی کودکستانش خیلی از دست من اون شاکی هم، اصلا دیگه اونو یه جورایی حساب نمی کنن که میاد یا نمیاد، یا اصلا جز برنامه هاشون حساب نمی کنن. انقدر که من گفتم این ساعت میاد، بعد زنی دارم گفتم نه دیرتر میاد، و
البته من نمیدونم. نه ببینید عزیز، ببینید من البته نمیدونم، یه مقدار تحمیل نزد به ویژه از در زمانی تا چه حد درسته یا نه نمیدونم، برای که من نیستم، ولی حرف های شما، چون ببینید اونم میخوام بهتون بگم، این که شما به عنوان مادر وقت و نیرو و انرژیتون رو صرف بچه، وقت به بچه بکنید، باش موافقم، ولی برخی از وقت بچه ها تو محیط های آموزشی آسیب کمتری میبینن، بنابراین بگذارید ای میتونه بره و اونجا رو براش مناسب کنید در حدی که ممکنه و زورتون میرسه، ولی هرچه زودتر دنبال معالجش برید عزیز، یعنی دنبال تشخیص و معالجه تا اینکه بخواید از طریق رفتار عوض کنید. درست پس که من هر اندازه با شما مهربون باشم و خوب باشم، شما به ژاپنی نمیتونید صحبت کنید، دنبال کار غیر ممکن نرید. آرامش مهمه، امنیت مهمه، کنارش بودن مهمه، ولی برخی از اوقات نه، ولی نیروتون رو حتی بذارید همسرتون این برنامه رو بشنوه، نیروتون رو توجهتون رو بذارید روی تشخیص و معالجه تا احتمالاً تغییر رفتار یا حالاتش. با امیدوارم نظر من غلط باشه و بتونید به راحتی این مشکل رو حل کنید، ولی برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
من واسه سوال آخرم در مورد این که من در شمال این کشور هستم، اصلا اینجا دوست ندارم، خیلی سرد و ساکت و غیر قابل تحمل برای خود من شخصا، و من فکر کردم که اگه که بشه الان بخوایم بریم در مرکز یا جنوب، ولی فکر کردم به این مسئله که آیا میتونه این برای پسر من آسیب
کنه. اصلا جا به جایی برای او، اصلا با محیطش هنوز ارتباطی نداره، او را برای جا به جایی به وارد معادله تصمیم گیریتون نکنی. نه هر جا شما برید میشه زندگی و خونه یو.
خیلی ممنون،
تمنا
با من سپاسگزارم. ایدون آرژی سفر خوشی رو دارم، و در از این بر بگم من از رادیوی شما خیلی یاد گرفتم و به همه دوستان هم رادیوی شما رو پیشنهاد
دارم. مرسی عزیز،
در ایران چه در اینجایی که هستم. خیلی ممنون، روز خوبی داشته.
شما همینطور هستم، متشکرم. مرسی
خدا.
شنگ و نجمن با ما باشید.
شنوندگان عزیز، باز ما برای تهیه گزارشی به یکی دیگه از مراکز ایرانی اومدیم. ببخشید جناب
جان،
بازم شمایی؟
ما همیشه ماییم.
هنوز خوشحالید با برنج دونات؟
خوشحال؟ تازه خوشحالترم شده.
چطور؟
آخه قضیه دوتا یکی شده.
دوتا یکی؟ یعنی چه؟
آخه وقتی شرکت صدف مصاحبه من شنید به میمنت رهایی من از زنجیر دیپرشن،
عزیزم دیپرشن
همون، اعلام کرد هر کی دوتا کیسه برنج پشن بلند خوشپز خوش طعم دونر بخره یک کیسه مرجانی میبره.
واقعا؟ پس دیگه الان دلتون شان شاده،
چون که صدف بد جوری حال داده. صدف این دفعه دوبله زدی تو هدف. داداش یکم بکش کنار اون وانت بیاد آقا.
وانت برای چی؟
آخه یه وانت دونر خریدم تا غرق در شهدی بشه.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز تقدیم می کند کنفرانس 24 ساعته کودک درون با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 4 تجربه هیپنوتیزم جمعی. تاریخ آغاز سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب. محل برگزاری اولمپیک کالکشن. ورودیه برای 8 هفته $100 می باشد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه کنید.
یک وکیل بی رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99 وکیل. 1-866-998-2545 mesriani.com.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
قابل توجه هموطنان مقیم کالیفرنیا، نیویورک، نیوجرسی و تگزاس، با کمال مسرت به اطلاع می‌رسانم زمان ثبت نام در بیمه‌های سلامتی و اوباماکر از 15 نوامبر می‌باشد. جهت اطلاعات بیشتر و خدمات رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500. متشکرم.
آیا همسر دلبندتون قهر کرده و رفته خونه باباش؟
بله.
فدای سرتون. کلید حل مشکل شما در دست جفریه.
جفری کیه؟
یعنی شما نمیدونین جفری کیه؟
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید. خواهش میکنم.
میخواستم از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم. من حدود 10 سالی هستش که شنونده برنامه شما هستم و میتونم بگم که شخصیتم نمیدونم بگم 180 درجه بیشتر تغییر کرده.
یعنی برگشتی سر اون جای قبلی دیگه، اگر 181 باشه دیگه فرقی نکرد.
میخواستم بگم 360 بذاری فکر کردم ولی
مثل بازم اشتباه کردم. نه دیگه، هر آخه اتفاق اینجا داستان نیم دایره و دایره هر دوتاش مزرعه دیگه. برحال دوستانی هستن که 360 یه درجه تغییر کردن، یعنی فقط یه درجه موردن از 360 شما
بله دوستانم که بشنویم فکر میکنم همون 361 درجه بوده نهایتا، ولی خیلی تغییر شخصیت دادم، یعنی وقتی که بخوام تعریف کنم همش باید بگم این بودم این شدم. وقتی شنونده‌هاتون رو نمیگیرم، یه دختر بسیار مهطلبی بودم، مشکلات خاصی داشتم، از اون هواپیما و دوچرخه و نمیدونم کامیون و همه چیزم از اون رد شده. به هر حال الان دو تا بچه دارم، دختر 10 ساله دارم، دختر 12 ساله دارم و یه دختر 8 ساله. 17 ساله آمریکا هستم با همسرم، 17 ساله پیش که ازدواج کردم از ایران اومدم. ایشون تمام اون بیماری هایی که من توی برنامه های صدای شما مال انگزایتی و خشم گوش دادم، میتونم بگم 100% اون علائمو داشتن، نه مثلا 20% و 30%، این هر چی من گوش میدادم توی ایشون بود. از یه خانواده دارن اومدن که بسیار مشکلات روحی روانی داشتن، برادرشون خودکشی کردن، مادرشون بیماری روحی روانی دارن و خواهرشون داشتن و متاسفانه من نه آگاهی داشتم نه اطلاع اون سالی که ازدواج کردم، یعنی حتی اگر میدونستم نمیدونم میتونستم کاری بکنم یا نه. به حال این ازدواج صورت گرفت و مشکلات ما روز به روز بیشتر شد و متاسفانه چون من آگاهی نداشتم به عمق این مشکلات پی نمی‌بردم و با هر قدمی که پیشرفت کردم مثل اینکه یه عینکی زده باشم و هی موضوعات روشن‌تر و روشن‌تر دیدم. تو اینکه حدود 4-5 سال پیش ما یه مشکل مالی بسیار شدیدی داشتیم که تقریبا تمام از مالی کرش کردیم، تمام همه چیزمون از دست دادیم، از آمریکا رفتیم، یه مدت خارج از آمریکا زندگی کردیم، فکر کردیم شاید بریم، البته فکر من نبود، فکر ایشون بود، خیلی هم من مخالفت کردم با این مسئله که خب این مسئله زندگی ما رو تقریبا از هم پاشید. یعنی من 4-5 سالی تنها زندگی کردم، ایشون رفته بودن ایران که یه سری مثلا از ثروت هایی که اونجا داشتن بتونن اگه کنن که نشود و منم 4 سالی تنها زندگی کردم توی یکی از کشورهایی که خارج از آمریکا بود، بسیار روی پای خودم وایسیدم، کار کردم، درآمد داشتم و ایشون هم این چند سال کار نکردن و ما تقریبا از سیوینگمون استفاده کردیم تا سیوینگمون هم به زیرو رسید و من به ایشون گفتم شما چه بیای چه نیای من دیگه برمیگردم آمریکا و دیگه با هم برگشتیم.
الان چه مدتی است برگشتید و ممنون میشم اگر کمی بلندتر صحبت کنید. چه مدتی است برگشتید عزیز؟
تقریبا 1 سال و چند ماهی میشه برگشتید.
شما هر دو چند سالتون عزیز؟
من 46 سالم، ایشون 56 سالشه.
بله.
بله، بعد برگشتیم و رفتیم باز، الان من کالیفرنیا هستم. جای دیگه رفتیم باز و باز من با هم دیگه کار کردیم و دو مرتبه ایشون نتونستن و اونشوالی برگشتیم کالیفرنیا، یعنی اومدیم کالیفرنیا، من قبلا اصلا کالیفرنیا نبودم، شهر آمریکا بودم و اینجور شروع کردیم که زندگیمونو از صفر ساختن و هر جفتمو شروع کردیم کار کردم. ولی آیا دوستان این 4 ساله، یعنی من توی یک جهنمی دارم زندگی میکنم که میگم انگار از این جهنم بوده ولی من دارم میبینم الان، یعنی همین مشکلات وقتی برمیگردم میبینم من 17 ساله این مشکلات رو دارم ولی الان آگاهی پیدا کردم و یه قدرت تحمل رو ندارم. یعنی اون حرفی که شما فرمودین که خشم و عصبانی از زندگی های عشق به تنفس تبدیل میکنه، دقیقا عشق من رو به بی‌تفاوتی همینجوری که شما گفتین و الان به یه تنفس بسیار شدیدی تبدیل کرده، یعنی اصلا نمیتونم دیگه تحمل کنم هیچی تو این زندگی که همه اینجا میکنم. ولی مشکلم دو تا بچه ها من و مثل خانم قبلی که صحبت کردم میدونم باید جدا شم، یعنی با اطلاع با اتفاقاتی که به زندگی مفتده اصلا شکی ندارم، پدر مادرم اطرافیانم هر که تو زندگی من میبینه فکر میکنه که چرا من حالا جدا نشدم ولی نمیدونم چرا نمیتونم این کار بکنم. یک ترسی تو وجود من هست، از مسئله مالی هم هست، این مسئله که من فعلا جرأت این جدا شدن ندارم. ساعتا نمیدونم چه
شما مسئله مالی رو الان باز با هم کار میکنید یا جدا؟
نه جدا، تو یه شرکت کار میکنیم ولی تو دو تا بخش مختلف و من به خاطر مسئله بچه ها هفته دیگه کار میکنم، اینه که حقوق من خیلی فعلا کمه و بیشتر از باز مالیشون سپورت میکنم و تو تامونم که با هم کار کنیم باز هم کم داریم.
و ایشون به عنوان پدر برای بچه ها چگونن و بچه ها چه نظری؟
بسیار بد آقای دکتر، من نمیدونم وقت دارم یه مثال از مثلا همین دیشب رو بزنم واسه شما که نه پدر خوبی هستن هیچ وقت هیچ، یعنی 100% مسئله بچه ها با من بوده، بسیار انگر داره، بسیار خشم داره، بسیار بد دهن بیتربیتشه، پشت بسیار رکیب جلو دختر من میده. و مثلا دیشب من ماشینم توی خیابون خراب شد، دیروز میخواستم بچه ها از نرسه بردارم، بهشون زنگ زدم که ماشین من داغ کرده، یه بچه هم توی نرسه، یه بچه هم توی مرسه، داد و فریاد که به من چه هر کاری میخواد خودت بکن. من قطع کردم، قطع کردم این مسیر، مجبور شدم پیاده برم تا منزل دوستمو، ماشینشون رو بگیرم و برم دکترم رو پیکاپ کنم و ماشینم رو تو کنم. یعنی تو این فاصله تمام با خودم بود. و بعد ایشون برگشت خونه، من میخواستم مطرح کنم که خب حالا مثلا ماشین اینجوری شده، چون دفعه اولم نبود، یه فکری بکنیم، داد و فریاد سر من که به من چه حرفاتی بوده میخوای بکن. و بعد دختر من، دختر من که الان 12 سالشه، بسیار دختر باهوش، تمام نمره هاش آی دکتر ای کلاسه، آنر استودنته، نشسته بودش خودش درسشو میخوند و هموکشو انجام میداد، چیزاش پخش بود و یه موضوع داشت با کامپیوتر هموکشو انجام میداد. به محصی که ایشون رسید خونه گفتش که من میخوام اینجا بشینم، دخترم گفتش که اجازه بدی من هموکم تمام بشه، گفتم من میخوام اینجا بشینم، من درد سرتون ندم. که دکترم بباله شب کنه تو این ویرودار هایی دکتر صداشو بلند کرد و تمام بسایل این بچه، هم ورک این بچه، کتاباشو پخش اتاق کرد و اینم میشسته و ساعت و اینا رو ارگنایز کرده بود، دور فریاد که من توی خونه هیچ کارم خلصه و خوشای دکیت، من دکترم بغل کردم، بوسیدمش، بردمش تو اتاق، خلصه اون گریه و اصلا نمیدونی چه وضعی، بعد ول نمیکرد، میومد تو اتاق داد میزد، از بابا زیاره اینا پخش کرد. یعنی تو آخر شب هی رفت رو من، رفت رو من.
حالا شما ممکنه من حتی من که ما تو مبهوت موندم و مشکل من را شدید شما.
نه
یعنی اینقدر مشکل که اصلا نمی فهمم اتون، یعنی یه دفعه مثل که برای من غریبه شد. بذار ازتون یه سوالی بکنم.
بفرمایید.
ایشون میخواد تو این زندگی بمونه و اگر میخواد چرا؟
آقای دوشان نمیدونم، این از خودخواهیشه، از مریضیشه. من بارها بهشون پیشنهاد کردم که بیا بریم با هم توافق جدا بشیم، میگه تو فقط این کارو بکن ببین من چه بلایی به روی تو میارم، مرگ رو ازیت میکنم. من بهش گفتم اوکی، بالتر سیاهی که رنگی نی، میگه برو فقط ببین به چه روزی میافتی. یعنی بیشتر اینقدر داده فریاد کرد که من میخواستم به پلیس زنگ بزنم و به هیچ وجه حاضر به جدایی نیست، به هیچ وجه. آقای دکتر من فکر میکنم که یه مرتبه تو حرفاش گفته من که اون کسی که رابطه رو تموم میکنه منم، نه تو. من اجازه نمیدم تو هیچ رابطه ای یکی تموم کننده باشه. نمیدونم آقای دکتر از خودخواهیشه میگه منو دوست داره، که خب این جو که در واقع مثلا مسخره است، ولی نمیدونم اونم از ترسشه. و به شما بگم آقای دکتر رابطه جنسی بسیار بدی داریم، یعنی حالت تجاوز جنسیه تا رابطه جنسی، میدونی، یعنی همه چیز به هم پاشیده و نمیدونم چرا نمیخوادشون اقامه جدایی بکنه. میگه اگه جدا بشیم بچه ها رو ساپورت نمی کنم، میرم. من گفتم یه زور که فوقش من تو خیابون میکابم، میدونی، مثلا حتی به این چیزم و الان میخوام اقدام کنم ولی خیلی ترس دارم.
بله. شما چند تا خواهر برادر داری؟
آی دکتر من بچه اول هستم، یه خواهر 12 سال از خودم کوچیک‌تر دارم، یه برادر 6 سال کوچیک‌تر.
شما چرا با شکنجه بزرگ شدی تو عادت کردی؟
دقیقا آی دکتر، دقیقا من بسیار دختر توانمندی هستم، بسیار با استعداد بودم، باهوش بودم، ولی اینقدر از خودم تنفر داشتم آی دکتر و اینقدر خودم رو کم می‌دیدم، در صورتی که همیشه هم من خیلی بالا میدیدم و من فکر میکردم چه این آدم های مثلا نادانی هستن که فکر میکنن من اینقدر توانایی دارم. آقای دکتر من خیلی آسیب خوردم تو زندگی و وقتی که ازدواج کردم تازه خیلی هم فکر کردم که دو تا چهار تا کردم و حساب کتاب کردم به خیلی اشتباه بود ازدواجم. وقتی که برگشتم اینجا نمیدونستم که دارم زجر میکشم، فکر میکردم من بدم. آقای دکتر من وقتی که بچه اولم به دنیا آمدم با شما آشنا شدم، دخترم مثلا 8 ماهش بود، سیدی برنامه شما رو که گوش میدادم، اصلا شما نمیدونی من با چه بلایی این صحبت های شما رو میبلیدم و یکی زخمایی من باز شد، موریزی کرد، درست شد.
نه من باهوشی و توانایی شما رو متوجهم، ولی یه نوع حالت تدریجی خودکشی رو در شما میبینم، یعنی gradual suicide، یعنی شما یه جوری مثل آدمی که میخواد بدن خودش رو آسیب بزنه، شما دارید روان خودتون رو آسیب میزنید.
یعنی آقای دکتر نمیدونم چجوری از این حالت در بیام.
من متوجه هستم، نه اونو میدونم چگونه میتونید شما احتمالاً در بیاد، ولی حرف من این است که تو شرایط و وضعیتی که هستید واقعا چقدر واقع بینانه دارید با اوضاع الان برخورد میکنید.
آقای دکتر من به صحبت هایی که از شما با شنوندهاتون گوش میدم و مثلا صحبت ازشون میپرسین که خب تو این ازدواج بمونی یا نمونی، اینا رو که کنار هم میذارم، تنها چیزی که منو تو این ازدواج نگه داشته اینه که من میترسم نتونم بچه هامو ساپورت کنم با شرایطی که دارم از لحاظ مالی، فقط یعنی این ترس منو گرفته.
بذار من یه سوالی ازت. فرض کنید بچه من امشب گرسنه باشه، خب؟
بله.
اون بدتره یا اتفاقی دیشب تو خونه شما افتاد؟
خب 100% اتفاق دیشب. یعنی تمام اون رشتهایی که من هم درست کردم و از ویدیوهای شما رو گوش میدم، برنامه شما رو، همه اینو به هم میخوره. با یه داده ایشون.
خب حالا پس شما ببینید، یعنی خب اون پرسش من یه مقدار مسئله رو روشن میکنه. من مشکلم شمایی دست ایست.
آی دوست خود منم مشکلم خودم، من اصلا شکی ندارم نباید تو این رابطه بمونم، اصلا شکی ندارم، ولی نمیدونم چرا دستم نمیره جلو. هی هر روز میگم خب برم از این سوشال سرویس ها کمک بگیرم، ببینم چقدر میتونم کمک های اجتماعی بگیرم، ولی هی فکر میکنم که خب بچه همون تو چه خونه ای ببرم، شب کجا بخوابم مثلا، میدونی؟
نه من نمیدونم. ببین عزیز، من از تو سوال این باشه که امشب بچه همو تو کدام لونهی کدام زیر شیروانی بخوابونم؟ با اتفاق دیشب چی؟ به شما دیشب میگفتن دو تا آپشن داری، زیر شیروانی، تو خیابون، یا اون ماجرا تو خونه.
خب جوابش خیلی روشن دکتر.
خب پس بنابراین ببینید عزیز، یه مقداری جلوی بازی های ذهنتون رو بگیرید و یه مقداری اندازه ها رو هم بدونید چیه. من بذارید ازتون یه سوالی بکنم، اگر یه کسی، چون وقتم کمه، یه کسی به همسرتون میگه این کاری که کردی خیلی ضربه بدی بود به بچه، ایشون جواب نه عصبانیش، یه ذره در حالت آروم، پاسخش چیه؟
آقای دکتر اصلا قبول نداره، میگه okay. که مگه ما خودمون شکلی بزرگ نشدیم، مگه الان چمونه؟ میدونی؟ اصلا خودشو مشکل دار نمیدونه، تو چشمای منم نگاه میکنه میگه تو مریضی بردوش دار، همه زندگی شدن بچه ها.
بله اوکی. در حال برخی های مقدار جایزه هایی میخوان، هم شما هم ایشون هر دوتا احتیاج به جایزه ای داری. یه مقداری ببینید عزیز، در شرایط آروم با مشورت فکر بکنید ببینید که چیکار کنید، چون خود این شک و دودلیاتون بیشتر میکنه کار دست.
نه خیلی دکتر، من فکر میکنم جوابا میگرفتم. من یه سوی تفاهمی که برم پیش میرم، من برنامه شما رو که گوش ندادم، مثلا بعضی وقت به مثلا بعضی هم میگفتن خود به کریو کوریو لالی بزن که خب تو کیس من عمل نمی کنه، بعد دو تا چهار تا می کردم، من جواب اشتباه گرفته بودم، یعنی فکر می کردم که خب این شرایط بعدی که فعلا هست رو تحمل کنم تا یه ذره بگذره، ولی من فکر می کنم جواب می گرفتم.
برای انتخاب با شما و ایشونه، امیدوارم در حال آنچه خیلی سرات باشه. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون،
شنگ و نجمند به آقایی تو میرسونم که چون عازم سفر تورنتو هستم، امروز خواهم رفت، امروز بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 در حضورتون نخواهم بود، برنامه هایی از برنامه های خوب گذشته تقدیم حضورتون میشه، همینطور در روز دوشنبه صبح، ولی دوشنبه بعد از ظهر در خدمتون خواهم بود. یادآور میشم به دوستان تورنتو فردا شنبه 18 هم از ساعت 6 تا 9 کنفرانس 16 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق رو دارم. یک شنبه 19 هم 2 تا 5 چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید. و 6 تا 9 از سنت تا مدرنیته، از دیروز و آنجا و آنها به امروز و اینجا و من و ما، و کارت ورودی در محل کنفرانس در همون شرایتون یا شرایتون است که در هایوی 7 هست و معمولا کنفرانس های من هست. فقط کافیست در 15 دقیقه زودتر تشریف بیارید. به هر حال به امید گفتگوی با شما در برنامه بعد، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، امسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر با مدیریت و دست‌های پرتجربه دکتر کتی گوهر که مورد اعتبار و شهرت ستارگان هالیوود میباشد، به شما کمک میکند تا صورت و اندام خود را زیبا و جوان‌تر کنید. با روش تامی تاک، لایپوساکشن، بریس انلارجمنت اند ریداکشن، لیزر هر رموال، مواد پرکننده، بوتاکس، اکنه و کیمیکال پیلینگ. در بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر، دکتر کتی گوهر چه با عمل جراحی و چه بدون عمل جراحی، با اطلاع به سالخوردگی پوست و افتادگی صورت و بدن، با تکنولوژی پیشرفته زیبایی و جوانی را به شما در کوتاه‌ترین زمان ترمیم باز می‌گرداند.
تلفن 310-275-41-55 310-275-41-55.
در زندگی همیشه پیشگیری بهتر است.